return from the EO.
خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همچنان که می دانید تبارشناسی انقلاب های معاصر موضوع اولین فصل از مجموع برنامه دوران است و در این برنامه با موضوع انقلاب کبیر فرانسه در خدمت شما هستیم، با این توضیح که این سومین قسمت از مجموعه پنج قسمتی انقلاب فرانسه است که به همت پژوهشگران جوان دوران تقدیم حضورتان می شود. با گروه پژوهشگران این برنامه آشنا می شویم.
از بازار ماهی فروش ها گذشتم و سراغ خانه بوناپارت ها را گرفتم. مدخل یک کوچه تاریک را به من نشان دادن. بوی نامطبوعی فضای اتاق را پر کرد. جوزف با یک پیراهن پرچروک مقابل او برادرش لوسیان که 19 سال دارد روی میز خم شده و مشغول نوشتن. در یک گوشه تاریک اتاق یک نفر مشغول رخشویی. جوزف و لوسیان با شنیدن اسم من فریاد زدند. چه شده؟ چه اتفاقی افتاد؟ ناپلئون را بازداشت کرد. مادام بوناپارت ناله خفه‌ای از سینه برآورد. در خصوص ناپلئون نکته‌ای که خیلی شاید قابل توجه باشه اینه که ناپلئون اصالتاً یک فرانسوی به دنیا نیومد. جزء فقیرترین خانواده ها بودن. 5-6 تا بچه، یه مادر و پدری که حالا دیگه وجود نداره و بار زندگی ها مثلا افتاده روی دوش ناپلئونی که رفته بوده مدرسه نظام و تبدیل شده بوده به یک افسر توپخانه و نهایت حقوقی که میگرفته این بوده بیاره خرج خانواده کنه و چیزی برای حتی خودش باقی نمونده که لباس بخره. معروف بودن لباسای کهنه که میپوشیده. اما چطور یه همچین شخصی میتونه بیاد و در آینده بشه امپراتور فرانسه؟
یکی از اون دلایل خیلی مهمش که میاد از همه این دلایل دیگه‌ای که مطرح هست استفاده میکنه اون لوژای ماسونیه.
بلغمه تو در تو وقتی از عقب بهش نگاه میکنید و به کل اروپا نگاه میکنید متوجه یک جور مرض میشیم، متوجه یه بیماری میشیم که این بیماری هی گام به گام داره عود میکنه و گام به گام داره به نتایج فاجعه بارتری منجر میشه.
هیئت مدیره از ارتش میخواد که بیاد جلوی مردم وایسن و مردم رو واسه اولین بار همین ناپلئون هدف توپ قرار میده. و وقتی میبینن یه همچین آدمی وجود داره که انقدر راحت برای منافعی که میخواد بهش برسه حاضر دستورات رو انجام بده، در محافلی که برگزار میشده در اون موقع در پاریس، به ویژه کلوب هایی که زنان پاریسی برگزار میکردن و حالا ویژگی اصلی حالا این کلوب ها بیشتر معاشرت با حالا زنان زیباروی فرانسوی بیشتر نگاهشون این بوده و حالا آدم های بزرگی که حالا اون موقع قدرت رو در دست داشتن مثل باراس، مثل تالیران توی اون محافل بودن و از اعضای مشهور لوژای ماسونی فرانسه هستن. به این نتیجه میرسن که ناپلئون احتمالا اون گزینه ای باشه که ما میتونیم روش حساب کنیم. این نشون میده که سیر زندگی ناپلئون از یک آدم فقیر توی حالا مثلا حلبی آبادهای ماسی زندگی کن میاد به پاریس و یک زندگی عجیب غریبی برای خودش ایجاد میکنه، یک طرح و برنامه پشتش بوده. و اینکه میگن ناپلئون صرفا به خاطر اون هوش بالا و اون نخبه بودنش در مسائل نظامی سیاسی میتونسته امپراتور بشه وجود نداشته.
ما ابتدا جمع‌آوری مطالب داشتیم
و بعد مقایسه شد با تفکرات انقلابیون، صحبت‌های اونا و همچنین سخنرانی‌های انقلابیون، و توی فضای جمعی اینا رو اومدیم یه مقایسه کردیم، یه بحثایی بین دوستان شکل گرفت که اصلا آیا اینا با هم شباهت داره، و به یک جمع‌بندی جمعی رسیدیم. پایه ادامه کار قرار گرفت برای جمع‌آوری دقیق‌تر تهیه متن‌ها.
یه سری از فیلم‌ها رو با هم می‌دیدیم و بررسی می‌شد، و حالا بعضی بچه‌هایی که بیشتر تسلط داشتن مصادیق تصویری موقع تقدیم بالا سر بقیه بچه‌ها بودن که توضیح بدن توی انتخاب کردنش اون رافکات اولیه.
خب جناب آقای کدخدایی، جناب آقای رحیمیان، به استودیوی برنامه دوران خوش آمدید. این سومین قسمت از برنامه انقلاب فرانسه است که خدمت تیم پژوهشی شما هستیم. در برنامه‌های قبل ما وقوع انقلاب رو مرور کردیم و به وقایع بعد از انقلاب رسیدیم. با این سوال می‌خواهم شروع بکنم که یک انقلابی در سال 1789 اتفاق افتاده، چند سال درگیر یک آنارشی خودویرانگر و بی‌نظمی وحشتناک است. انقلابیان و کسانی که درگیر فرایند انقلاب هستند در تزاحم منافعی که پیدا میکنن به نوبت گردن یکدیگر رو به گیوتین میسپارند و به عصر گیوتین موسوم میشه، و غیر از این درگیری داخلی خیلی زود بحث جنگ با کشورهای همسایه پدید میاد. یعنی انقلاب در همون چهارمین سال وقوعش هست که درگیر جنگ با کشورهای دیگر میشه که اولی ظاهرا جنگ با اتریش هست. این آغاز جنگ کار خود انقلابیون بود یا جنگی بود که توسط کشورهای همسایه به انقلاب فرانسه تحمیل شد؟ با این سوال شروع کنیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. بله، خب اول بهتره یه مرور کوتاهی داشته باشیم بر وقایع انقلاب تا برسیم به جنگ‌ها. خب فرانسوی‌ها انقلابی رو انداختن علیه سلطنت مطلقه بوربون‌ها. بعد یک دوره حالا میتونیم بگیم سلطنت مطلقه کنار رفته، سلطنت مشروطه اومده، لویی 16 هم هنوز روی کاره. بعد از اون جمهوری خواها کارو دست میگیرن و یک جوان 31 ساله سخنور به اسم روبسپیر قدرت رو در دست گرفته و یک دوره وحشت و ترور توی فرانسه ایجاد کرده، و وقتی که روبسپیر اعدام میشه یک فضای هیجان و شادی و پایکوبی توی فرانسه حتی دور اون میدان اعدام که روبسپیر رو اعدام میکنه اتفاق میفته. و بعد از روبسپیر دیگه سیاست اینه و میشه گفت استراتژی اینه، محدود کردن قدرت. میرسن به یک هیئت مدیره 5 نفره و بعد یک کودتا، یک کنسولی 3 نفره. 1802 دوباره ناپلئون میاد میشه کنسول اول، قدرت میفته دست حالا یک نفر، و حالا بعدش که دیگه تبدیل به امپراتوری میشه دوباره همه چیز انگار برمیگرده به دوره اول، و حالا سالها بعد دوباره بوربون ها هم دوباره برمیگرده،
یعنی برمیگردن به همون سلطنتی که
بله، دوباره سلطنت بود. اما اینکه جنگ چجوری اتفاق میفته، بله خب جنگ رو خود فرانسوی ها آغاز میکنن، یعنی آغازگر جنگ مجلس مقننه ای که در سال 1792 اعلام جنگ میکنه به اتریش، و بعد از اون دیگه یک جنگ طولانی مدت 10 ساله در دوران انقلاب داریم، و بعد هم که ناپلئون میاد روی کار و از 1796 ناپلئون جنرال انقلابیه و میگه من دارم میرم برای صدور انقلاب میجنگم، یعنی فرانسوی ها از جنگ به عنوان بستری برای صدور انقلاب استفاده میکنن. یک صدور شاید بتونیم بگیم اجباری فرهنگ فرانسوی و سیاست های فرانسوی، و در ادامه هم بقیه جنگ هایی که پیش میاد و میشه گفت آتشی است که به جان اروپا میفته این جنگ ها.
پس اولا اونا به صدور انقلاب قائل بودن. بله. اون هم از طریق جنگ، و خودشون آغازگر جنگن و این دوران با جنگ شروع میشه. بله. خب به نظرم میاد که دلیلی باید وجود داشته باشه که این جنگ رو با اتریش آغاز میکنن. چرا اتریش؟
دلیل اینه که میگن توی یکی از شهرهای مرزی آلمان و فرانسه تعداد زیادی از مهاجرین اونجا تجمع کردن و اینها میخوان علیه فرانسه انقلابی دست به حالا اقدام بزنن. آلمان ها اون موقع تحت قیمومیت اتریشه. اینها به اتریش نامه‌نگاری میکنن که شما باید اینها رو از کشور آلمان بیرون کنید. پادشاه اتریش هم میگه ما در این هم دخالت نمی‌کنیم، ولی اگه شما به آلمان حمله کنید ما به نفع آلمانی‌ها وارد جنگ میشیم، و به همین دلیل باعث میشه که حالا مجلس مقننه که اون موقع حالا ژیروندن‌ها و ژاکوبن‌ها روی کارن شاه رو وادار کنن که به اتریش اعلان جنگ کنه.
پس در واقع نگران سلطنت طلب‌ها یا فراری از فرانسه هستند و از فرط نگرانی که جنگ جدید رو با کشور همسایه آغاز می‌کنن. در اینجا گویا شما یه کلیپی آماده کردی که مرور این ایام هست، می‌خواید اول اون رو ببینیم و بعد بحث رو پی می‌گیریم.
اعدام لویی 16 پادشاهان اروپایی را متقاعد کرد که افکار انقلابی فرانسوی‌ها اگر به کشورشان کشیده شود سرنوشتی جز سقوط نخواهند داشت. پس روزی در برلین بالای قبر فردریک کبیر پیمان بستند این فتنه را در نطفه از جان بیاندازند. اعدام لویی 16 انقلابیون فرانسوی را متقاعد کرد که افکار انقلابی آنها باید تمام کشورهای مستبد را در نوردند و آزادی، برابری و برادری را برای همه مردم به ارمغان بیاورند. پس روزی در مجلس مؤسسان در حالی که از شوق لرزه بر اندامشان افتاده بود به اتریش اعلام جنگ کردند. شعله های جنگی که در 1792 بین طمع قدرت های اروپایی برای تجزیه فرانسه و سیاستمداران افراطی فرانسوی برای بازگشت به مرزهای باستانی به راه افتاده بود، پیش از همه دامنگیر فرانسوی ها شد که هم درگیر جنگ های داخلی بودند و هم مشغول جنگ های مرزی. اما کم کم این آتش نه تنها به جان دیگر کشورهای اروپایی افتاد، بلکه شمال آفریقا و غرب آسیا را هم بی نصیب نگذاشت. اتریش، پروس، انگلستان، روسیه، هلند، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، مصر و سوریه. شعله های جنگی که در 1792 نیروهای داوطلب فرانسوی را راهی میدانهای جنگ کرده بود، فرصتی فراهم آورد تا از دل گسست هنجارهای باستانی و ژنرالهای اتو کشیده اشرافی، افسر جوان و بی‌سروپایی ظهور کند که 15 از تاریخ اروپا را در شعله توپها و تفنگهای ارتش بزرگش به آتش بکشد. آتشی که روزی از وین زبانه کشید، به جان برلین و میلان افتاد، مادرید را ویران کرد، موسکو را سوزاند، سپس دامان پاریس را گرفت و روزی دیگر در واترلو به خاکستر بدل شد. خاکستری که سالها بعد از دل آن ققنوس اروپای جدید بر فراز ویرانه های اخلاق مسیحی و باورهای مذهبی به پرواز درآمد.
خب کلیپ اول دوستان رو در مورد انقلاب کبیر فرانسه و آغاز جنگ های برون مرزی اون دیدیم. شما تعبیری داشتید که انقلاب در همان سالهای نخست آتش شد و به جان کشورهای همسایه افتاد. خب یه شخصیت مرموزی مثل ناپلئون بناپارت چگونه از دل این آتش بیرون آمد و جایگاه او در این انقلاب چه بود و چه شد که به اولین امپراتور بعد از یه انقلابی که ظاهراً جهت تبری از سلطنت و نفی سلطنت اتفاق افتاده بود ناپلئون تبدیل شد؟ در این باب یه نکته ای هست بفهم.
بنده هم عرض سلام دارم و ادب خدمت شما استاد گرامی و بینندگان عزیز. باید عرض بکنم که ناپلئون دومین فرزند از خانواده ایتالیایی تبار هستند که در جنوب فرانسه در بندر مارسی زندگی میکنن. فرانسوی ها در محل زندگی اونها خیلی علاقه ای ندارن که با اونها حشر و نشر داشته باشن، رفت و آمد بکنن. وضع مالی خیلی بدی داشتن. انقلاب فرانسه که اتفاق میفته، خانواده ناپلئون بناپارت ها وضعشون بدتر میشه، زندگیشون وضع بدتری پیدا میکنه و ناپلئون تنها عضو این خانواده است که حالا باید در واقع با یک شغل ثابتی که داره به عنوان افسر توپخانه ارتش فرانسه خرج مادر و 7 برادر و خواهر خودش رو تامین بکنه.
اینجا عکسایی که داریم خیلی قیافه های اشرافی دارن، شما دارید از فقرشون میگویید. پس در آغاز این نبوده، این عکس ها بعد از به قدرت رسیدن خانواده اوست دیگه.
بله بله دقیقاً
از فقرشون طوره. بخوانید تا بینندگان محترم با عکس های ویدیو وال قیاس نگیرن.
دقیقاً به همین خاطر من قسمتی از رمان دزیره رو اینجا آوردم.
بله، از خانم آن ماری سالینکو.
بله. تا از رو در واقع طبق اشارات ادبیات اون زمان رمان ببینیم که خانواده ناپلئون در چه وضعی سر می‌کرده. در بخشی از رمان صفحه 58 داره که از بازار ماهی فروش‌ها گذشتم و سراغ خانه بناپارت‌ها را گرفتم. مدخل یک کوچه تاریک را به من نشان دادند. خانه سوم دست چپ. وقتی جلوی خانه رسیدم از پله‌ای که به زیر زمین می‌رفت پایین رفتم. دری را باز کردم و خود را در آشپزخانه مادام بناپارت دیدم. اتاق بزرگی بود که من نتوانستم در نظر اول خوب ببینم، چون فقط با یک شمع کوچک روشن می‌شد که در یک فنجان ترک خورده قرار داشت. بوی نامطبوعی فضای اتاق را پر کرده بود و جوزف با یک پیراهن پرچروک بدون کراوات سر میز نزدیک شمع نشسته بود و روزنامه می‌خواند. مقابل او برادرش لوسیان که 19 سال دارد روی میز خم شده و مشغول نوشتن بود. این آقای لوسیان رو بعداً می‌بینیم که در اتفاقاتی که می‌افته چطور به کمک برادر خودش ناپلئون میاد و فضایی رو رقم میزنه تا او به پادشاهی برسه.
همین برادر اوست که از ماسون‌های خیلی
بله بله رد بالا هستن. یا تو بخش دیگری از همین رمان داره که میگه از اتاق مجاور لویی یکی دیگر از برادران که 16 ساله و خیلی چاق است خارج شد و بدون حرکت به شرح واقعه گوش داد. او در اتاق دوید. خواهر 12 سالش کارولین به دنبال او میدوید و رکیک ترین فوش‌های محله بندر را نثار او میکرد. که اشاره داره فرهنگ بسیار پایینی داشتن و خب وضع زندگی بناپارت ها اینیست که در رمان آمده.
خب ادبیات تاریخ بدون تحریفه و اهمیت ادبیات در دوره‌ای که مورخین خیلی توصیف دقیقی ازش ندارن میتونه ما رو با شرایط ادبی اون دوره آشنا کنه، خصوصا اگر نویسنده خاطرات اولین همسر ناپلئون رو مکتوب کرده باشه که حالا در اینجا داریم.
البته به همسری هیچ وقت نرسیدن دیگه.
بله شوره ناپلئون بود.
داریم به خورده خلاصه طبق
آبروداری میکنیم.
بله آبروداری میکنیم برای ایشون. میفهمید؟
بله. خب همونطور که فرمودین خب یه رسمی بود بین فرانسوی ها، رسم که نبگیم یه قانون نوشته ای بود برای اینکه بتونن به مال و مکنت برسن. یکی از راه‌ها این بود که میگفتن باید با دختری پولدار ازدواج کنید و از اشرافیت او و از سرمایه او در او بهره ببرید و خودتون رو به طبقه اشراف برسونید. دزیره جز کساییه که در واقع این اتفاق دوست داشت ناپلئون که این اتفاق براش بیفته در مورد دزیره. البته بعداً دزیره میره و زن فرمانده دیگری میشه و ملکه سوئد میشه که حالا داستانش رو اگه فرصت شد در ادامه هم میگیم.
فیلم مشهوری هم از روی این رمان کار شده.
بله. اما اولین خودنمایی ناپلئون در ماجرای بندر تولون اتفاق میفته که خیلی مهمه. در سال 1793 ماجرا اینطور پیش میاد که سلطنت طلبها در بندر تولون تجمع کردن و ناوگان دریایی انگلستان به کمک آمده. داریم از زمانی صحبت میکنیم که انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاده و سلطنت طلبها دارن به کمک قوای انگلیس میخوان که برن به سمت اینکه دوباره سلطنت رو حاکم بکنن. اینجا معروفه که ناپلئون که افسر ارتش بوده تکنیکی میزنه و توپهای خودش رو به نقاط بلند اون منطقه میبره و باعث پیروزی لشکر در واقع ارتش فرانسه میشه. این اولین جاییه که ناپلئون اسمش مطرح میشه و تقریبا اولین موفقیت جدی است که برای او رقم میخوره.
پس این 4 صفتی که میگویند فرصت طلب، قدرت طلب، رؤیا پرداز و سفارش پذیر به نوعی این از همین سال 1793 خود رو نشان میده در شخصیت ناپلئون.
دقیقاً. و حالا جالبه ماجرا برای ناپلئون همیشه اینقدر خوب پیش نمیره. جایی که در قسمت قبل دیدیم روبسپیر رو دارن گردن میزنن، بدشانسی ناپلئون اینه که دوست برادر روبسپیر هست،
آگوستین.
و او رو هم در این بلبشوی برآمده از گردن زدن روبسپیر دستگیر میکنن، به زندان میافته. یعنی
بعد از اون روز معروف ترمیدور، در واقع یک جوری بدنامی رفاقت با برادر روبسپیر دامنگیر او میشه و او به زندان میافته.
دقیقاً. اما این زندان خیلی اتفاقای جدی و جالبی رو برای خود ناپلئون رقم میزنه. خب گفتید ناپلئون صفات جالبی داشت، از جمله فرصت طلبی و سفارش پذیر بودن. این سفارش پذیر بودن از اینجاها داره شروع میشه. او به زندان میفته، کسانی حواسشون به او هست و میدونن که او توانایی زیادی در واقع به قدرت رسیدن داره. او تونسته بندر طولون رو کنترل بکنه، خصوصیات شاخصی داره، آدم قدرت طلبی هست. همون کسانی که حواسشون به ناپلئون هست کم کم کاری میکنن که ناپلئون از زندان آزاد میشه. مشخصا مجامع ماسونی دستشون در کاره و مشخصا افرادی شبیه در واقع باراس یا تالین، کسانی هستن. تالین نماینده مجلس، باراس اون موقع عضو هیئت مدیره است.
سمودین باراس بیشتر توضیح میدید که
بله بله. خب خود باراس داستانش اینجوری شروع میشه که الان باراس عضو هیئت مدیره است. ساختار قدرت فرانسه طوری است که توسط هیئت مدیره اداره میشه و باراس یکی از اون اعضای هیئت مدیره است. یک کنت دونجوان، متاسفانه
دونجوان رو توضیح بدید برای بینندگان.
زنباره در واقع کسانی
هوسران.
که بله هوسران هستن و کسی که اصلا از انقلاب فرانسه پولدار شده. چی کار میکرد؟ این میرفت زنان رجال سلطنتی رو که در جریان انقلاب فرانسه به زندان افتاده بودند و خب حکم خیلی هاشون اعدام بود، هم خودشون هم زنانشون، کاری میکرد که این زنان آزادی پیدا میکردن، بعد میرفت با اونا ازدواج میکرد و مال و مکنت اونها رو به نام خودش میکرد.
ساده ترین راه برای تملیک.
این یکی از صفات باراس بود. در همین اثنا یکی از زنانی که باراس به اصطلاح شکار میکنه شخصیست به نام جوزفین بورنه، که
جوزفین معروف
زن بسیار مشهوریه و همسرش که یک فرمانده ارتش در واقع لوی 16 هم هست گردن زده شده و حالا
بی سرپرسته.
و باراس میره و در اولین اقدام او رو سریع آزاد میکنه و در واقع او رو تحت قیمومیت خودش میگیره، ازدواج نمیکنه. از اینجا حالا ماجرای باراس و جوزفین رو من رها میکنم، دوباره برمیگردم به ناپلئون و ببینیم که چقدر این ماجرای این دو نفر با زندگی ناپلئون گره خورده و چقدر این دو نفر در زندگی ناپلئون نقش ایفا میکنن. ناپلئون آزاد میشه و وقتی آزاد میشه تبدیل میشه به یک افسر در واقع مدیون، افسری که در مدیونه به کسانی از جمله باراس مهمترینش. خب تو اون دوران وقتی هیئت مدیره در فرانسه حاکمه، ضعف حکومت جدیه و مشکلات داخلی جدی به وجود میاد و هرج و مرج دامنگیر جامعه هست و خب شورش هایی رخ میده. یکی از این شورش ها خیلی قضیهش جدی میشه، میگن کی رو بفرستیم که این قائله رو ختم بکنه. میگردن دنبال فرماندهان، خب کسی خیلی راغب نیست که در مقابل شورش ها بیسته. به ناپلئون میرسن، او رو میفرستن تا کنترل بکنه شورش هایی رو که شکل گرفته. ناپلئون ارتش رو برمیداره، میره و در واقع یه حرکت بسیار خشونت آمیز انجام میده. در تاریخ 13 واندمیر، واندمیر جز ماهایی است که در تقویم انقلاب فرانسه رایج بود، بعدم دیگه اصلا منسوخ شد، یا روز خوشه چینی به اصطلاح، ناپلئون میره رو به مردم توپ میگشاید و در واقع کاری میکنه.
افسر توپخانه بوده، ظاهرا تنها راهی هم که برای کنترل شورش بلد بود اینه که مردم رو به توپ بسته.
بله بله. و با توپ سرکوب میکنه. پاریس شوکه میشه از این اتفاق.
بار اول ظاهرا شورش شهری،
شاید اولین بار تو تاریخ باشه که با توپ شهری
که یه سلاح برون شهریه داخل شهر مردم رو میزنن و وحشت ناپلئون از همونجا به جان
خیلی جدی
مردم میفته.
خیلی جدی. اما خب ناپلئون هنوز مشروعیت نداره، مقبولیت نداره تو جامعه و باید به یه نحوی این کار براش انجام بشه. چی کار میکنن؟ باراس فکر میکنه که حالا وقتشه که از فرصت جوزفین استفاده بکنه. جوزفین و ترزا تالین که دوازن تالین بوده، اینها
یکی دیگر از سران انقلاب
و همه اینا ماسونن و جزء اعضای رده بالای ماسون ها
هستن. ظاهرا دو تا مجلس خیلی معروف شبانه در پاریس وجود داره، یکی توسط همین خانم ترزا تالین داره،
ترزا و روز دیگه، این دو تا معروف بود.
بله، و یکی هم که خود جوزفین ظاهرا بانی هست و بله. مجلسی دارد و تو این مجالس شبانه گویا سیاست‌های انقلاب داره تدوین میشه، یعنی تو اون مجالس تصمیم میگیرن فردا کیو گردن بزنن یا به کی منصب بدن. و ناپلئون بناپارت هم طبق نقل برنشانده و برکشانده همین ضیافت‌های شبانه است.
در واقع ناپلئون از اون مجالس معرفی میشه و معروف بوده که میگفتن نماینده‌های کنگره یا مجلس رو انقدی که در خانه جوزفین یا ترزا میشه پیدا کرد، در خود مجلس پیداشون نمیشه کرد.
نه، مجالس اصلی انقلاب همون ضیافت‌های شبانه بوده.
دقیقاً، که به سبک اشرافیه حتی دوران لویی برگزار میشد. باز من یه تیکه از در واقع رمانی که اختصاص داره به زندگی جوزفین از رو میخونم.
عنوانش رو بفرمایید.
عنوانش هست وقتی برای عشق، وقتی برای نفرت. و در واقع در صفحه 300 این رمان هست که شخصی گفت باراس از من خواسته تا این مرد را به محفل پاریس معرفی کنم. او به روابط اجتماعی، ترز حرف او را قطع می کند، او به آداب اجتماعی نیازمند است، مثل اینکه اهل جزیره کورس است. گفتم ناپلئون بناپارت نامش آشناست. ترز گفت او همان مردی است که تولون را نجات داد 2 سال پیش وقتی انگلیسی ها حمله کردند، اما باورم نمی شد چنین انسان قهرمانی باشد. یا جای دیگه میگه که گفتم ترز مواظب باش، گمان میکنم او به تو علاقه پیدا کرده. ترز جواب میده این همشهری بناپارت از قرار زود عاشق میشود. اول با دختری در مارسی نامزد بود و بعد با دختری در شاتیون و حالا هم باراس میخواهد او را در واقع داماد بکند. باز یکی از خصوصیات دیگه ناپلئون همین باز دونجوان بودنش،
بله.
بهترین صفتی که یعنی میشه گفت همینه. یا جای دیگه اشاره هستش که جوزفین میگه که فهرست مهمانها را به باراس نشان دادم. 2 روز است سعی دارم موافقت او را جلب کنم که نام بناپارت را خط بزنم. اصلا جوزفین معروفه که از ناپلئون خوشش نمی اومد. بناپارت اینو باراس جواب میده، میگه بناپارت در میان مهمانها نباشد مگر میشود؟ نمیدانی چه آینده‌ای در انتظار اوست. میدانم، البته موهایش نامرتب است و چکمه‌هایش بو میدهد، اما به تو اطمینان میدهم او مرد جاه طلبی است و به مقامات بالا خواهد رسید. خب اینم یک نقلی است که باز از ادبیات اون دوره سرچشمه میگیره و در مورد ناپلئون هست. اما لازم اشاره بکنم که کشورگشایی های فرانسه انقلابی باعث میشه که اروپا علیه فرانسه اتحاد تشکیل بده. مشخصا اشاره میکنم به هلند، پروس، اتریش، امپراتوری روم، جرمنی، ساردونی، اسپانیا و پرتغال.
از جمعی جهات محاصرش کردن دیگه.
بله، یه جوری
8 کشور اون رو احاطه کردن،
میریزن سر در واقع فرانسه. خب جنگ جدی میشه. فرانسه ابتدا نقاطی رو تصرف کرده بوده، اونها رو از دست میده و از یه جایی به بعد قرار میشه که دیگه هیمنه جدیدی مهیا بشه و این جنگ ها به سمت فرانسه مغلوبه بشه. فرانسه نقشه‌ای رو ترتیب میده تا در اولین حرکت بره و منطقه ایتالیا رو که اون موقع تحت اختیار امپراتوری اتریش بوده برن و اونجا رو تصرف کنن. خب نقشه‌ای کشیده میشه تا از 3 جهت به اون منطقه حمله بکنن.
ظاهرا در این دور است که گسترده تری ارتش مردمی هم شکل میگیره. یعنی تا قبل از اون ارتش به این معنای انقلابی وجود نداشت، ولی اینکه
اعلام عمومی جذب سرباز داوطلب میشه،
اینها میشن هسته اولیه گارد ملی.
700 هزار نفر نیروی داوطلب،
چون ارتشی وجود نداشت تا اون تاریخ و از بعد انقلاب کبیر فرانسه، ظرفیت گسیل نیرو و بسیج نیروهای انقلابی رو از اینجا میفهمن که حالا 8 کشور آمده که این انقلاب رو احاطه و زمینگیر کنه، ولی میبینیم حالا با مشکل‌های مواجه میشن. خب 3 نفر قرار شد از 3 جبهه برن برای مقابله.
بله، در تصویر مشخصه. جردان از در سمت شمال، مورو و ناپلئون از سمت جنوب قرار میشه که به اون منطقه حمله بکنن. جردان و مورو هر دو در عملیات‌های خودشون شکست می‌خورن و موفق نمیشن. اما ناپلئون تنها کسی است بین این سه نفر که موفق میشه به اهداف دست پیدا بکنه و این تقریبا آخرین آزمونی است که از ناپلئون میگیرن برای اون اتفاق بزرگ، برای به قدرت رسیدنش. یه نکته هم اینجا اشاره بکنم که ارتش فرانسه اون موقع از نیروهای به اصطلاح پا برهنه تشکیل شده و اینها نیروهای مردمی هستن. اون موقع در تمام اروپا ارتش ها کلاسیک می جنگن، ساختار سلطنتی دارن، خیلی آداب و رسوم ویژه‌ای دارن. در تاریخ هست که مشهور ناپلئون به نیروهای خودش، همون کسانی که می جنگیدن، می گفتش که اگر شما چکمه ای نداری، چکمه شما پای اون سربازی که اون طرف هسته.
این سوال مهمیه، چون واقعا ناپلئون با این سپاه پابرهنه و دوره ندیده و غیر کلاسیک چگونه موفق میشه با 8 کشوری که ارتش‌های منظم به ازن دارن، حالا هابسبورگ‌ها توی اتریش که خیلی سابقه چند صد ساله دارن و سایر قوایی هم که او را احاطه کردن برای خودشون ارتش‌های کلاسیک دارن، او با یه ارتش نامنظم و پا برهنه چگونه این همه توفیقات نظامی داشته؟
حالا از دل جریان‌های تاریخی میشه به شیوه‌های متعدد ناپلئون رسید، ولی 5 ویژگی شاید بتونیم بگیم ویژگی اصلی ناپلئون در این که این سربازها رو تبدیل کرد به سربازان همیشه پیروز در اروپا. یکیش همینه که آقای رحیمیان گفتن، یعنی این که ناپلئون اون آداب و رسوم ارتش‌های سنتی و سلطنتی رو کنار گذاشت و به نیروهاش آزادی عمل هر نوع جنایتی رو داد و قبل از جنگ با اتریش گفت خب سلاح و چکمه رو از اتریشی‌ها بگیرید، زنان و مال و منال ایتالیایی هم بر شما حلاله،
یعنی مال و ناموس هم مباح دانست برای ارتش.
ویژگی بعدی این بود که ناپلئون سعی میکرد در سطح همون سربازان و ژنرال های ارتش زندگی کنه، یعنی همیشه یک یونیفرمی داشت که مثلا در طولانی مدت میپوشید تا وقتی که توی یه جنگی حالا بر اثر سانحه‌ای پاره بشه و دیگه نتونه اون رو بپوشه، یعنی همیشه سعی میکرد این ساده زیستی نظامی خودش رو داشته باشه. سومین ویژگی این بود که ناپلئون به عنوان یک جوان از نبوغ نظامی بالایی برخوردار بود و توی مباحثات با افسران کارکشته نظامی میشه گفت همیشه حرف آخر رو اون میزد، دلیلی میآورد که دلیلی بالاتر از اون دیگران نمیتونستن بیارن. ویژگی دیگر این بود که ناپلئون وضع اقتصادی خوبی هم برای سربازانش فراهم کرده بود، یه سعی میکرد یک مقرری حداقلی که اونها بتونن یک زندگی خوبی رو داشته باشن براشون فراهم کنه و همینطور ناپلئون در مواقع خطر همیشه نفر اول بود که به دل خطر میزد، مثل حالا تو همین جنگ با اتریش در ایتالیا، مثل نبرد آرکول که وقتی کسی جرأت نمیکرد بره روی پل آرکول، این ناپلئون بود که پرچم رو برداشت و رفت روی پل تا بقیه دید سربازها جرأت کنن و همراه اون برن. خب نهایتا این جنگ،
جمله معروفی هم داره که شهامت و شجاعت تقلیدی نیست،
تقلیدی نیست
تا باید واقعا شجاع باشی تا
نهایت نبرد با اتریش میشه که اتریش شکست میخوره از ناپلئون، دو معاهده لوبن و حالا کامپو فورمیو رو با اتریش داره، اما از اون مهمتر یک معاهده است با پاپ، چون به پاپ هم حمله میکنن، میرن به سمت سرزمین های پاپی در جنوب و معاهده تولنتینو رو با پاپ امضا میکنن که به نوعی میگن خزانه کلیسای کاتولیک روم رو ناپلئون میگیره از پاپ و همه رو به فرانسه میفرسته و در تصاویری که حالا کاریکاتور مانند از اون دوران یادگار مونده میگن این تحقیر پاپ بوده، یعنی پاپه ششم توسط ناپلئون به بدترین شکل ممکن در اون دوران تحقیر شده به وسیله همین معاهده تولنتینوی که با هم
کلا روابطش با کلیسا بد بوده و بی جهت نبوده، به عنوان ضد مسیح یا آنتی کرایست از او یاد میکرده.
البته حالا فرانسوی ها خیلی علاقه دارن تو تاریخ وقتی بحث مذهب میشه بگن ناپلئون کسی بود که مکتب حالا کاتولیسیسم در فرانسه احیا کرد، ولی اینطوری نبود، همیشه سعی کرد اون کاتولیک ها رو در کما نگه داره، هر وقت دلش میخواست اونها رو به سمت مرگ میبرد، هر وقت دلش میخواست اونها رو یه
حیاتی کاری که با پاپ کرد که خیلی ترویج کاتولیسیسم محسوب نمیشه. خب با این رو کرد ها پس شد قهرمان ملی،
قهرمان.
یعنی چنین آدم فرصت طلب، قدرت طلب و موفقی رو ظاهراً اونها تحسین میکردن دیگه تو فضای آنارشی و بی‌نظمی بعد انقلاب، چنین شخصیت هایی بودن که رشد میکردن. خب در دل این فرصت طلبی و قدرت طلبی و جنگ با ائتلاف یا اتحاد اول که شامل 8 کشوره چی شد؟ ناپلئون به فکر فتح مصر افتاد، یعنی مصر که خیلی دوره و یه دفعه چنین لشکرکشی عظیمی به سمت مصر اتفاق افتاد که بعد از آن است که او در واقع اعلام امپراتوری میکنه. گویا یک جوری رویای اسکندر یا جولیوس سزار بودن داره، چون اونها هم چنین نیتی داشتن. در این باب توضیحی دارید؟
وقتی ازش میپرسن چرا به مصر حمله کردی، جواب میده که در واقع دوست دارم همون مسیری رو برم که اسکندر مقدونی رفت. اما دلایل دیگه ای رو هم ذکر میکنن، مثلا اینکه میگفتن او میخواد از اونجا به سمت هندوستان بره و دسترازی بکنه به ممالک تحت قیمومیت انگلستان. خب انگلستان رقیب دیرینه فرانسه بود و با هم خیلی مشکل داشتن. اما
ظاهرا الگوش به جولیوس سزار نزدیکتره، چون اون هم یه کنسول سه نفره دارن. یه نفر جولیوس سزاره که میاد، بعد توطئه های علیهش در روم باستان میشه، مشکلی به نام مجلس وجود داره و سنا که در واقع مزاحم برخی از رفتارهای جولیوس سزاره، با دوره اسکندر تفاوت داره. یعنی به نظر میرسه که و شخصیت عاشق پیشه ناپلئون و مقایسه‌ای که بالا با شخصیت جولیوس سزار میشه، در مورد سزار چیزی نگفته، بیشتر به اسکندر
ابرازه علاقه داشته، چون سزار دیگه گویا از مصر اون برتر نرفته. بله. اون خیلی علاقه من بوده حالا
تا هندوستان بره،
هندوستان رو بره.
بله.
و خب ناپلئون با سرمایه‌ای که از پاپ به دست آورده این سفر رو ترتیب میده. یه اتفاق مهم هم اینجا میفته. در واقع ناپلئون حالا به مقام جنرالی ارتقا پیدا کرده و اجازه پیدا کرده که عضو آکادمی علوم فرانسه باشه.
جالبه.
یک لوژ بسیار قدیمی و یک محلی که خب بالاخره افرادی که اونجا بودن افرادی هستن که حتما حاضر رتبه علمی هستن.
تحصیلات دانشگاهی داشته ناپلئون؟
نه، ناپلئون ویژگی علمی نداشت، همون
نخبه نظامی بوده.
بله، سواد لازم رو هم مثلا نداشته، اما به عضویت در میاد. وقتی میخواد بره مصر، خیلی جالبه، با 300 کشتی میخواد عازم مصر بشه. تو بندرگاهی که دارن در واقع نیروها و نمیدونم ادوات نظامی رو سوار میکنن، قریب 100 دانشمند رو که از اعضای همون
آکادمی
هستن با خودش به مصر میبره. و در مصر جالبه،
فقط مقصود فتوحات نظامی نبوده، دنبال چیزی میگشته در مصر.
شواهد اینطوری برمیاد که این لشکرکشی نشون میده زیاد حالا نظام میشه گفت دلایل نظامی حالا عمده و عدیده نمیشه واسش آورد و این بردن دانشمندان
یک مأموریته.
بله، گویا یک مأموریت دوباره همون سفارش پذیری ناپلئون باعث شده این دفعه یک مأموریت مهمتر بهش بده.
یه اتفاقی داره میفته که 100 دانشمند رو باید برد، اونم در سفر پرخطری که بحریه انگلستان قدرت اولیه دریا دوره بله دریادار نلسونه و مانع جدی وجود داره که از مدیترانه عبور کنند و در ساحل مصر که اون موقع ظاهرا در اختیار ممالک
عثمانی قرار داره. بله. البته جالبه بدونید که نلسون هیچ موقع در ابتدا خبردار نمیشه از این سفر.
جالب.
و این خودش هم یکی از رموز این سفر هست.
یعنی یه سفر دریایی با 300 کشتی و کاملا نهان روشانه و به دور از چشم رقیب به کشوری که اصلا در مسیر طبیعی فتوحات نیست، فرانسه خودش مورد تهاجم. اینا تو مصر چی می‌خواستن؟ گم شده
ناپلئون در مصر اولین مرکز باستانشناسی مصر رو، مصرشناسی رو تأسیس میکنه. افرادی که با خودش میبره خیلی هاشون تا حدود 10 سال اونجا موندگارن.
بله.
چیزای جالبی به دست میارن، مثلا سنگ معروفی به نام سنگ روزتا رو اینا به دست میارن.
روزتا استون معروف که زبان مصرشناسی کهنه دیگه. بله.
یا میگن که اینها تو مصر دنبال کانال خدایان بودن، کانالی که فراعنه ساخته بودن و میخواستن از روی نقشه اون کانال سوئز رو تأسیس بکنن، اتفاقی که البته کانال سوئز رو فرانسویه در 1869 تأسیس میکنن.
پس یه جوری دنبال قدرت باستانی و مرموز فراعنه، اسرار اهرام، تلسم‌های کهن.
یا ناپلئون خیلی خرافاتی بود، مثلا تو این تصویر هست مثلا این کنده شدن دماغ حالا این اسفینکس یا ابوالهول رو نسبت میدن به ناپلئون که
متقاعد بودن.
یعنی
ناپلئون این بله بینی ابوالهول سر جاش بوده. بله. جالبه.
میگن بهش گفته بودن اگر با توپ بزنی و این دماغ رو بشکنی، خب یک سری از این میشه گفت راز و رموز و این تلسم های ویژه خدایان به تو میرسه و تو میتونی.
پس به بینی ابوالهول هم رحم.
بله.
نکرده. جالبه.
قدرت های
یعنی دنبال جنسی از قدرت ماورایی بوده گویا که این همه برده و تو اهرام دنبال رمز و راز این قدرت ها میگشته.
سخنرانی که میکنه جالبه، به نیروهاش قبل نبرد میگه چشمان 40 قرن تاریخ چشم انتظار شماست، نگران شماست، یه همچین چیزی میگه و خودش رو برمیگردونه و مرتبط میکنه با خدایان 4000 سال پیش و گویا
خوب بینندگان محترم این برنامه بدانن که اکثر ماسونهای بزرگ حالا از زمانی که لوژهای ماسونی شکل گرفت و قبل از آن توایف جنپرست و در واقع شیطان پرست قدیم مصر رو مظهر قدرت‌های باستانی میدانستند و علت اینکه اسکندر مقدونی هم به سمت مصر لشکر میکشه دنبال رمز و راز این قدرت بوده، بعدا ناپلئون بناپارت و در قرن 20 هم آدولف هیتلر میبینیم که اصرار داشتن این مسیر رو طی کنن و حالا این رمز و راز قدرت پیدا شد در بینی ابوالهول، چیزی پیدا شد
بینی ابوالهول رو حالا من نمیدونم، ولی در ادامه حالا نلسون اومده تمام ناوگان دریایی فرانسه توی بندر ابوقیر رو نابود کرده.
پس در ادامه انگلستان متوجه میشه و میاد و ناوگان اونها رو در ساحل ابوقیر نابود میکنه، بعد وقتی اینا راه برگشت نداشتن چه کار
خب میکنه؟ یک سالی اونها اونجا بودن دیگه، یعنی فرصتی برای ایجاد یک ناوگان حداقلی وجود داشته. اما حالا ناپلئون و دوستانش فارغ از این قضیه میرن دنبال اکتشافات خودشون، یعنی اصلا جنگ رو بیخیال میشن،
فرصت پاسخگویی به نلسون هم نداشتن. بله. قد که درگیر کندوکاو در آثار باستانی بودن ترجیح بله. میدن به اون کار دارن
و دو تا میشه گفت ماموریت ویژه بوده، یکی کنکاش در اهرام که میرسن به اون سنگ روزتا استون معروف بله. یا سنگ رشید که میگن دروازه ورود به مصر شناسی باستانه، بعد از اون تونستن اهرام بله. و مصر باستان رو بهتر بشناسن. و نکته بعدی که خیلی شاید از این عجیب تر باشه، دنبال این بودن اون کانال فرعونه یا کانال خدایان رو پیدا کنن در مصر، به خاطر اینکه میگفتن میخوان کانال سوئز رو دقیقاً رو همین مسیر ایجاد کنیم، که البته هیچ وقت هم اون موقع پیداش نکردن حداقل، و تا سال 1869 فرانسوی ها باید منتظر میموندن تا این کانال سوئز
دوره ناپلئون سوم
بله تا بتونن این کانال رو احداث کنن.
نکته ای هم که اینجا هست اینه که خب ناپلئون بهش اطلاع میدن که دولت فرانسه و اون در واقع هیئت مدیره توان پاسداری از مرزهایی که تو رفتی در نوردیدی و کشوری که گرفتی رو ندارن و دارن یکی یکی اینا رو از دست میدن. اینه که ناپلئون سری بر میگرده از مصر، البته تا فلسطین هم میره، منتها سری بر میگرده.
پس تو فلسطین هم فتح میکنه.
بله.
بعد به کی میسپاره این سرزمینه فتح شده در؟
شخصی به نام کلبر، یکی از فرماندهان ارتش. جالبه کلبر رو در مصر میگذاره. کلبر اولین کاری که انجام میده که خودش نشانه ای هست که این کار کار ناپلئون نیست و نقشه از پیش تعیین شده است، اینه که در مصر یه لوژی تأسیس میکنه به نام آیزیس. خب و از همون ابتدا ربال رو به سمت ماسونیزم میبره.
ربال نوع قدیم مصری آیزیس که به شدت مورد در واقع تمجید ماسون هاست و لوژی به این نام پست بله. کلبر تأسیس میکنه.
خب عاقبت به خیر هم نمیشه دیگه، یه نفر از عثمانی ها میاد چون ازدواج میکنه با یک حالا زن عثمانی و اونجا ماندگار میشه، زندگی واسه خودش تشکیل، ولی 1801 ترور میشه و میمیره و فرانسوی همه مجبور میشن ترک کنن نهایتا مصر.
چقدر شبیه وقایع دوره جولیوس سزار و بله. مارک آنتونیوس و کلوپاترا و خیلی قضیه.
حالا فرض کنید که ناپلئون برگشته به پاریس و یک قهرمان ملیه که مصر رو فتح کرده و استقبال بسیار باشکوهی از اون میشه و خب میبینن شرایط مهیاست برای اینکه یه تغییری در حکومت اتفاق بیفته. ناپلئون به وسیله دو کشیش به نامهای جوزف سیس و تالیران و به همراه برادر خودش لوسیان که در رمان به اسمش اشاره شد و به کمک دستگاه جاسوسی اون روز فرانسه که دست فردیست به نام جوزف فوشه و تمام خواست جریانهای ماسونی که پشت سر خودش داره میره و ساختار قدرت رو عوض میکنه، میره و ساختار هیئت مدیره‌ای رو عوض میکنه، تشکیل کنسول میده و خودش رو یکی از اعضای کنسول اعلام میکنه.
دقیقا الگوی روم باستان دیگه، از واژه کنسول استفاده میکنه،
یه ساختار تسلیسی به شکل حکومت میده و
باز
مردم
مثل اون دوره 3 نفر کنسول های اصلی.
دقیقا و مردم هم گرچه خیلی شوکه هستن از اینکه یه همچین اتفاق افتاده، ولی خب انقدر تو موج خوشحالی برای ناپلئون هستن که ترتیب اثری داده نمیشه.
عجیبه، یعنی همه چیز داره طبق یه الگوی کهن ماسونی تکرار میشه و کسی هم از خودش نمیپرسه که آخه تاریخ چرا انقدر شبیه شده، چرا همه چیز طبق کلیشه های از قبل در تاریخ اتفاق افتاده. داره جلو میره. خب این کودتا اتفاق میفته و انقلابی که در سال 1789 اتفاق افتاده بود تا یک پادشاه به نام لوی 16 رو از قدرت کنار بگذاره، حالا درگیر یک امپراتور مطلق العنان میشه و این خیلی عجیبه، یعنی بعد برگشت به دوران ما قبل سلطنت.
البته هنوز اعلام امپراتوری نکرده در اینجا ناپلئون، ولی خب تمام مقدمات تقریبا فراهمه و تقریبا قدرت اصلی خودش هست و حالا در واقع در کلیپی که ما ترتیب دادیم
این هم شبیه داستان جولیوس سزاره که اونهایی که او رو کشتن متهم میکردن قرار است دوباره جمهوری روم رو برگردانه به دوران امپراتوری و بروتوس و کاسیوس و دیگرانی که مخالف او بودن این اتهام رو بر او روا می‌داشتن. خیلی الگو شبیهه، یعنی به شدت شبیه روم باستانه. حالا اینجا قاعدتاً کلیپ دوم شما رو باید ببینیم تا بیشتر در جریان وقایع اون دوره قرار بگیریم. به اتفاق بینندگان محترم دومین کلیپ این تیم پژوهشی رو با هم می‌بینیم.
در سالهای آغازین نیمه دوم قرن 18 هم، کورس جزیره کوچک و سرگردانی بود میان ایتالیا و فرانسه و گرچه تحت حاکمیت جمهوری جنوا قرار داشت، اما به دلیل موقعیت استراتژیک و همچنین استفاده انگلستان از آن علیه امنیت دریایی فرانسه، لویی 15 هم تصمیم گرفت این جزیره را تصاحب کند. انگلیس هم مردم محلی را علیه نیروهای فرانسوی تجهیز کرد و جنگ جزیره ای کوچک با پر جمعیت ترین کشور اروپا آغاز شد. در هیاهوی جنگ و دفاع، مقاومت و تسلیم و در دورانی که حاکم جنوا کورس را به فرانسوی ها فروخته بود، از پدر و مادری ایتالیایی فرزندی فرانسوی متولد شد که فرانسوی ها حتی نمی توانستند اسم او را درست صدا بزنند و به همین دلیل به ناپلئون تغییر نام داد. و هرچند در طول دوران تحصیلش به دلیل لهجه عجیب و غریب دائما مورد تمسخر دیگران قرار می گرفت، نهایتاً در 15 سالگی به عنوان دانش آموخته ممتاز راهی دانشکده نظامی پاریس شد و پس از یک سال در هنگ توپخانه به خدمت ارتش درآمد. ناپلئون برای اولین بار کاری را انجام داد که بی سابقه بود، استفاده از توپ در مقابل شورش‌های شهری. ناپلئون استفاده از توپ در جنگ را به سطحی بالاتر ارتقا داد و در عوض این غول آهنین جایگاه او را در سلسله مراتب نظامی بالا برد. آنجایی که از آن برای تهدید مردم زادگاهش که دوباره ضد حکومت فرانسه سر به شورش برداشته بودند استفاده کرد و به فرماندهی توپخانه ارتش جمهوری فرانسه برای مقابله با محاصره دریایی جنوب منصوب شد. آنجایی که تجمع سلطنت طلبان ضد انقلاب و نیروهای انگلیسی را در تولون سرکوب کرد و این مسئله موجب شد که در 24 سالگی به درجه سرتیپ دومی نائل شود. آنجایی که تجمع مردم پاریس علیه هیئت مدیره را در فصل برداشت انگور با شلیک مستقیم گلوله توپ به خاک و خون کشید و 1400 قربانی تقدیم جمهوری کرد و اندکی بعد به عنوان فرمانده ارتش داخلی فرانسه و سپس به عنوان فرمانده ارتش فرانسه در ایتالیا منصوب شد. ناپلئون حالا دیگر یک فرد عادی نبود. او فاتح ایتالیا به حساب می آمد. کسی که جمهوری 1300 سال دوام آورده ونیز را متلاشی کرد، کسی که پرچم به دست از جان گذشته و متحورانه زیر بارش توپ و گلوله برای فتح پل آرکول به دل دشمن زده و سپاه بهت زده فرانسه را به دنبال خودش کشیده بود. مخازن طلای ایتالیا و تمام آثار ارزشمند تاریخی و هنری آن را راهی پاریس نموده بود. ناپلئون در این شرایط باید به عضویت آکادمی علوم فرانسه در می آمد تا با سپاهی از دانشمندان علوم مختلف برای پرده برداشتن از راز سر به مهر مصر باستان که لژنشین‌های پاریسی مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدند راهی مصر شود و در سایه اهرام تمدنی که 40 قرن تاریخ نگران آن بود را فتح می‌کرد، فتحی که او را برآورنده رؤیاهای فرانسوی کرد و روزی که منجی بی خبر از مصر به فرانسه برگشت چنان استقبالی از او شد که کالسکه‌اش قادر به حرکت نبود. در تصویری مبهم که امپراتوری شارلمانی را به یاد می آورد خودش تاج را بر سر گذاشت و امپراتور فرانسه شد.
خب کلیپ دوم دوستان رو هم در مورد انقلاب فرانسه دیدیم. دیدیم که ناپلئون بناپارت با یک کودتا دقیقاً در 10 سالگرد انقلاب، یعنی سال 1799، بر سر کار میاد و یک مافیای ماسونی قدرت از او داره حمایت میکنه و انقلاب در واقع تبدیل میشه به مدلی از امپراتوری انقریب تبدیل خواهد شد. او و حامیانش برای فرانسه چه خواب آشفته‌ای دیده بودن؟ چه نیاتی داشتن؟
خب ناپلئون حالا قدرت اول فرانسه شده و به نوعی باید طرح یک نقشه یک مأموریت بزرگتر رو فراهم می‌کرد که میشه گفت ترکیبی بود از رویاهای شخصی خودش و برنامه لژهای ماسونی. اولین اقدامی که ناپلئون در این راه انجام میده اینه که به لژهای ماسونی آزادی عمل میده توی فرانسه برای اولین بار شاید، ولی سعی میکنه از طریق قدرتی که داره بین گروهای مخالف که حالا اون لژ بزرگ فرانسه و اورینت بزرگ فرانسه هستن اتحادی برقرار کنه که مثل گذشتگان اختلاف بین این دو باعث سقوط خود ناپلئون هم نشه. و حالا این دوستان ماسون ناپلئون که باهاش تا مصر رفتن و حالا برگشتن و این لژهای ماسونی هم که بهشون اضافه شدن، طرح و مقدمات یک حالا حکومت بلند مدت مقتدر رو برای ناپلئون برنامه‌ریزی میکنن. کمتر از 3 ماه بعد از کودتا قانون جدید فرانسه آماده میشه و همه ساختارهای جدید حکومتی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی هم برای ناپلئون آماده شده است تا او فارغ از قضایای داخلی توی فرانسه به مأموریت‌های برون‌مرزی خودش توجه داشته باشه. یکی از این اتفاقات دیگری که در دوران کنسولی ناپلئون میفته خیلی مهمه قرارداد کنکوردایی که با پاپ امضا میکنه و به نوعی میشه گفت دین رو و دستگاه کلیسا رو میارن میکنن بخشی از دستگاه سلطنتی، یک چیزی مثلا مثل وزارت مثلا دین و مذهب اگر بخوایم در نظر بگیریم، که کشیش ها رو دولت انتخاب میکرده و بهشون حقوق میداده و بخشی از دستگاه دولتی بودن. اما مهمترین نتیجه این قرارداد این بوده که حالا کشیش ها از این به بعد میتونن آزادانه در تشکیلات ماسونی ورود پیدا کنند. قبل از اون گویا منعی وجود داشت. دومین اقدام ناپلئون در این دوران قرارداد صلح عامیانه که با انگلیسی ها دشمن دیرینه خودش میبندن و این هم به دلیل اختلافاتیه که توی خود انگلستان بین توری ها و ویگ ها اتفاق افتاده و حالا اون پیتی که با نخست وزیر بوده و با ناپلئون خیلی بد بوده و فرانسوی بد بوده کنار گذاشته شده و این قرارداد صلح امضا میشه. اما این قرارداد صلح آغازیه بر 22 سال جنگ در اروپا که میشه گفت جنگ نیابتی بین فرانسه و انگلستان هستش.
خدمت بینندگان محترم برنامه عارضم که ما در انقلاب انگلستان به بخشهایی از این وقایع پیش از این اشاره کردیم که حالا تکملش رو در انقلاب فرانسه از شما میشنویم.
خب این قرارداد در 1801 هست ولی هیچ یک از دو طرف علاقه‌ای به عمل کردن به هیچ یک از مفاد این صلح‌نامه رو نشون نمیدن و کمتر از 1 سال این صلح‌نامه از بین میره و تبدیل میشه به یک خصومت خیلی سخت که
پس هیچ وقت با انگلستان نمیتوانه رابطه مودت‌آمیز جدی داشته باشه.
خب فرانسوی ها در پی رویای دیرینه‌شون یعنی حمله به جزیره بریتانیا تصمیم میگیرن در یک حالا زد و بندی که با لژهای آمریکایی هم دارن که میشه گفت اون دوران نزدیکترین دوران روابط این لژهای فرانسوی و آمریکایی، در یک تصمیم مشترک به این نتیجه میرسن و فرانسوی ها دو ایالت لوئیزیانا و اورلان رو که مساحتشون به اندازه تمام اون مساحت 13 کلونی آمریکایی یک مبلغ حالا سمن بخس به 80 میلیون میفروشن به آمریکایی ها تا ناوگان دریایی خودشون رو تقویت کنن و بتونن به انگلستان حمله کنن.
کلون اولیه آمریکا رو هم در انقلاب آمریکا بینندگان محترمی که برنامه ما رو دنبال میکردن در جریانش هستن که ابتدا سواحل شرقی آمریکاست که تصرف میشه و انقلاب آمریکا هم در این تاریخ تقریبا 24 ساله است، 1776 تا این تاریخ، و مزاحمت جدی ایجاد کرده برای انگلستانی که در واقع خودش رو مالک الرقاب اون سرزمین میدانسته. حالا دشمن مشترکی دارند فرانسه و آمریکای نوظهور به نام امپراتوری انگلستان که باعث میشه به هم نزدیک باشن و لژهای دو سوی آتلانتیک هم به شدت به هم نزدیکن. لژهای آمریکایی رو عملا فرانسوی ها ایجاد میکنن. همه اینا زمینه اون روابطی است که با هم دارن. این چگونه به امپراتوری ناپلئون انجامید؟ ناپلئون خب با جریان کنسولی شروع کرد، کنسول های سگانهی که ما رو به شدت به یاد دوران روم باستان میاندازه، ولی چه شد که او امپراتور شد و مردم چگونه پذیرفتند این رو؟
همطور که عرض شد شرایط پذیرش ناپلئون یکی پس از دیگری اتفاق افتاد و خب مردم آنارشی قبل رو دیده بودن و اصلا دوست نداشتن که فضای دوران روبسپیر برگرده، فضای کشتار برگرده و اون هرج و مرج هایی که در دوران مدیریت هیئت مدیره هست دوباره برگرده. اصلی ترین کاری که در واقع شاید ناپلئون برای او آماده می شده و انتخاب شده بوده اصلا با همون دلیل این بوده که سعی بکنه نقشه امپراتور مقدسی که امپراتوری مقدسی که شارلمانی یک زمانی تحریزی کرده بوده برای اروپا، این نقشه رو دوباره عوض بکنه،
این بار تو ابعاد نامقدس.
دقیقا یکی از کارهای جدی که ناپلئون میکنه اینه که هر جنگی که در واقع انجام میداده که تعدادش بسیار زیاد هست و ما نمیرسیم اصلا توی این قسمت برنامه بهش اشاره بکنیم و سعی میکنیم خیلی هاشو روی سایت انشالله کامل پوشش بدیم، جنگ های بسیاری انجام میده، هر منطقه ای رو که میگیره ریشه های قومی اون منطقه رو در هم میامیزه، اسما رو عوض میکنه، در واقع حاکم ها رو عوض میکنه، نمادهای انقلاب فرانسه رو مجسمه میکنه، در میادین اونجا نصب میکنه.
و تحلیل شما اینه که داره الگوی کهن دوران شارلمانی را میزداید از روی نقشه اروپا.
تغییر میده، تغییر میده.
برنامه این بوده که شارلمان به عنوان یک فرانسوی روزی گویا مثلا یک خطایی انجام داده و یک امپراتوری مقدس ایجاد کرده و حالا این ماموریت رو دادن به یک فرانسوی دیگه و گفتن باید بری و هر چیزی که رنگ و بوی تقدس و حالا مسیحیت کاتولیک داره در اروپا و یا ساختارهای دوران امپراتوری شارلمانی رو تو باید بری تغییر بدی، تو به عنوان یک فرانسوی وظیفت داری باید همین کار رو انجام بدی. ناپلئون همین کار رو میکنه، حتی یک امپراتوری خیلی وسیع‌تر از شارلمانی ایجاد میکنه، ولی هر چیزی روش دست میذاره از بین بردن تقدسه. امپراتوری مقدس روم جرمنی باید از بین بره، جمهوری ونیز باید تبدیل بشه مثلا به جمهوری سیزالپین و دیگه ما کسی رو به عنوان پادشاه امپراتوری مقدس نباید داشته باشیم. واسه خودش جمهوری ایجاد میکنه،
یا رفتار قرین تحقیری که با پاپ میکنه،
با پاپ هم که اصلا پاپ ششم که میبرن، پاپ ششم میارن فرانسه، اونجا میمونه و میمیره و بعد پاپ هفتم میاد روی کار که توی قرارداد کنکوردا تحقیرش میکنن و توی مراسم تاجگذاری حالا در ادامه آیرمی توضیح میدن.
و این خدمت کمی نیست، اون هم به مجامع ماسونی. در نهایت جالبه بدونید که طرح امپراتور شدن ناپلئون از مجلس بیرون میاد، یعنی
بعد 10 سال انقلاب و کشته ها و شهیدان انقلاب،
جریان ماسونی انقدر قویه و انقدر جامعه رو اقنا کرده که در 1804 ناپلئون اعلام میشه که پادشاهی موروثی داشته باشه، یعنی حتی بعد از او فرزندان او به پادشاهی برسن. خب انقلاب کبیر فرانسه اصلا اتفاق افتاده بود که یه خاندانی به نام بوربون ها که موروثی پادشاه بودن دیگه نباشن.
بله.
و این نشون میده کامل از اون جریان دارن برمیگردن. امپراتور میشه ناپلئون.
زمینه که فرق است میون پادشاه با امپراتور. بله. و اینجا بله. او شأنی بالاتر از پادشاه داره و فراتر از نقشه کشورش در روی نقشه اروپا داره.
کشورهای بسیاری
رفتار هژمونیک میکنه.
بله.
تاج بخشی میکنه دیگه، تاج
انقلاب رو صادر کرده در واقع. طبق آمار در دوران امپراتوری ناپلئون 300 لوژی که در فرانسه دایر بوده تعدادش میرسه به 1220 لوژ، تقریبا 4 برابر میشه. خیلیه
برای جمعیت اون روز فرانسه. میگن
بهار فراماسونری فرانسه.
پس حامیان اصلی ناپلئون اینجا مشخص میشن.
چون خود ناپلئون هم بعد از اینکه به امپراتوری میرسه میره و در واقع یکی از
استاد اعظم گراند اورینت فرانسه میشه.
لوژهای اصلی بله.
حملاتش اونجا به لوژهای اسکاتلندی که ریشه بریتانیایی دارن آغاز میکنه.
تقریبا اصلی پس بله. اونها.
همون رقابت دیرینه با انگلستان. و اتفاقی که میفته اینه که خب دوران جنگ ها به اوج خودش میرسه و در این دوران 10 ساله امپراتوری ناپلئون تعداد زیادی جنگ اتفاق میفته که همونطور که گفتم نمیرسیم به همش بپردازیم، منتها ما اینها رو به 3 قسمت تقسیم کردیم. در دوره اول از 1805 تا 1807 با کشورهای اتریش، پروس و روسیه در قالب اتحادهای سوم و چهارم، اتحاد اولی که گفتیم علیه فرانسه تشکیل شد، اینجا در اتحاد سوم و چهارم باز اونها رو شکست میده، تقریبا در همه نبردها پیروز ناپلئون.
پس کشورهای اروپایی مدام بر علیه او با یکدیگر متحد میشن و ناپلئون تخصصش اینه که این اتحادها رو شکست بده.
فرایند هم خیلی جنگ نیابتیه، یعنی انگلستان هی داره اینها رو تحریک میکنه علیه ناپلئون و میگه من پولشو میدم شما برید علیه ناپلئون بجنگید. و نهایتا این جنگ های با اتحاد سوم چهارم منجر میشه به معاهده تیلسیت و دیگه اون اتحاد با الکساندر اول تزار روسیه که ناپلئون دیگه به دلیل اتحاد میشه قدرتمندترین فرد اروپا.
آیا در این جنگ ها شکست هم میخوره؟
بله. خب مرحله دوم جنگ های امپراتوری ناپلئون برمیگرده به جنگ با پرتغال، اسپانیا و دوباره با اتریش. ناپلئون تو پرتغال پیروز میشه اما اسپانیا میشه بلای جان ناپلئون، میشه اون منجلابی که گویا ناپلئون هیچ وقت نباید واردش میشد. و توی یکی از این نبردها قسمتی از ارتش فرانسه به فرماندهی جنرال دوپون در منطقه بیلن اسپانیا شکست میخورن و تسلیم میشن، تسلیم گروهی میشن که الان انگلیسی ها هم داشتن بهشون کمک‌های تسلیحاتی و نظامی میکردن. خب این تسلیم باعث میشه دیگه اون افسانه شکست ناپذیری ارتش بزرگ فرانسه برای همیشه از بین بره و کشورها از این به بعد با قدرت و جرأت بیشتری مقابل فرانسه قد علم کنن.
بله، به تابلوی مشهوری اشاره کردید که تسلیم ارتش جنرال دوپون و ارتش ناپلئون است در اسپانیا که آغاز شکست های او از اینجا رقم میخوره. فکر میکنم کلیپی هم اینجا داشته باشید که بله بله. مکمل بحث است. سومین کلیپ پژوهشی این دوستان رو با هم میبینیم.
وقتی در 20 ژوئن 1792 ناپلئون در خیابان‌های پاریس جمعیتی را دید که به سمت کاخ تویلری می‌دوند، به همراهش گفت بیا تا به دنبال این اراذل اوباش برویم. وقتی که لویی 16 وحشت زده با شبکلاه قرمز انقلابی برای سلام دادن به مردم در ایوان قصر ظاهر شد، ناپلئون به تحقیر گفت چه مردک بی غیرتی، چطور گذاشت که این اراذل اوباش داخل قصر بشوند؟ خوب بود 400 نفر را با توپ جارو می کرد، آن وقت بقیه می زدند به چاک. روز 13 واندمیر 1795 شورشیان به سوی کنوانسیون حمله بردند و توپخانه ناپلئون آتش سنگین خود را روی آنها گشود. قتل عام به خصوص در میدان جلوی کلیسای سن روش که نیروی ذخیره مهاجمان در آنجا تجمع کرده بودند فاجعه‌آمیز بود. مهاجمان ضمن اینکه صدها تن کشته در میدان به جا گذاشتند، از هر سو گریختند و در خانه‌های خود خزیدند. آنان که می‌توانستند فوراً از پاریس خارج شدند. روز 19 برومر 1799 بناپارت ناگهان وارد تالار مجلس بزرگان شد و گفت به من تهمت‌هایی زدند و مرا با سزار و کرامول مقایسه کردند. حالان که من برخلاف آنها می‌خواهم آزادی را نجات دهم، چون دیگر حکومتی در کار نیست. من اخلالگر نیستم، شما مرا می‌شناسید. در همین حین گروهی از نمایندگان به او حمله ور شدند برخی تلاش کردند تا گلویش را به چنگ بگیرند. چند تن از سربازان همراه موفق شدند دور بناپارت را بگیرند و او را از تالار خارج کنند. نمایندگان در صدد رأی گرفتن برای محکومیت بناپارت بودند. در این هنگام لوسیان برادر ناپلئون که رئیس مجلس بود کار را به تأخیر انداخت. ساعت 9 شب نمایندگان اعلام کردند که هیئت مدیره منحل و به جای آن حکومت کنسولی برقرار خواهد شد. در 25 دسامبر 1800 وقتی ناپلئون می‌خواست از کوچه سند نیکز به اپرا برود، انفجار عظیمی روی داد. کالسکه بناپارت لحظه ای قبل از انفجار از آنجا عبور کرده بود. سنگ فرش خیابان از کشته و زخمی پوشیده شد و در همان حال کالسکه که نیمی از آن خراب شده بود بناپارت را به اپرا رساند. در اواخر تابستان 1803 بناپارت در پی کشف سوء قصدی دوباره گفت: اگر بوربون ها خیال می کنند من نمی توانم انتقام این سوء قصد ها را از شخص آنها بگیرم، سخت در اشتباهند. در آن هنگام بود که برای نخستین بار نام دوک دانگین که نشانی از دست داشتن او در سوء قصد به جان ناپلئون وجود نداشت بر سر زبان ها افتاد. دوک دانگین که در یکی از شهرهای کوچک آلمان جنوبی ساکن بود، در شب 15 مارس توسط یک گروهان سواره که به خاک آلمان تجاوز کرده بودند دستگیر و به فرانسه منتقل شد. در 22 مارس دوک را به پاریس آوردند و از آنجا بلافاصله به دژ ونسن انتقال دادند. در ساعت 3 بعد از نیمه شب دوک را به خندق کنار دژ بردند و همانجا تیرباران کردند. ناپلئون مایل بود که پاپ شخصاً در تاجگذاری او شرکت کند. او در هنگام دعوت پاپ به کاردینال ها وعده داده بود که به استقبالشان بیاید و به استقبالشان هم رفت، ولی در لباس شکار و در حالی که میر شکاران و سگان شکاری دورش را گرفته بودند، با پاپ در جنگل فونتنبلو در چند قدمی قصر خود واقع در حومه پاریس ملاقات کرد. ساراگوسا که به محاصره فرانسویان در آمده بود ماه‌ها مقاومت کرد. مارشال لان که بالاخره در 27 ژانویه 1809 داخل شهر شد، هر خانه ای بدل به دژی شده بود. ناگزیر شدند همه جا را با جنگ تن به تن تصرف کنند. این قصابی وحشت انگیز سه هفته تمام در آن شهر تسخیر شده ادامه یافت. فرانسویان 20 هزار نفر از پادگان شهر و بیش از 32 هزار نفر از سکنه را قتل عام کردند. مارشال لان که جنگ‌های بسیاری را در سپاه ناپلئون تجربه کرده بود، خطاب به همرکابان خود گفت: چه جنگی! دریغ از انسان که مجبور باشد چنین مردم شجاعی را ولو دیوانه باشند بکشد. این پیروزی به جز اندوه و تأثیر چه ثمری دارد؟
خب سومین کلیپ دوستان این گروه رو با هم دیدیم. قاعدتا ناپلئون با این کشورگشایی ها که انجام میده و اینکه نقشه دوران شارلمانی رو کلن به هم میریزه و جنگ هایی که در اون قاعدتا هزاران هزار انسان کشته شده اند، در اروپا شخصیت محبوبی نداره. البته هستن حکام یا افراد صاحب منصبی که او رو به دلیل توفیقات نظامیش به عنوان یه نابغه نظامی می ستاین، حتی در میان دشمنانش، اما مردم کشورهای دیگر قاعدتا از او دلخوشی نداشتن. در فرانسه هم ضمن اینکه حالا بالاخره گروهی طرفدار دارد و پیش روی ها و فتوحات او رو ستایش میکنن، کسانی هم از رفتارهای او نفرت دارن. ناپلئون در این آمیزه عشق و نفرت چه میکنه؟ بالاخره چه میکنه تا قلوب بیشتری رو در فرانسه به سمت خودش متمایل کنه و حکومتش رو پا بر جا؟
بله، ابتدا من یکی از دلایل دیگه نفرت از ناپلئون رو بگم که اون جنگ اقتصادی با انگلستانه و اینکه ناپلئون سعی می‌کرد دیگر کشورها رو در داخل این جنگ‌هایی که صورت می‌داده با خودش همراه کنه تو این محاصره اقتصادی. این باعث شده وضع اقتصادی خیلی از کشورها به هم بریزه و مردم یک فقر نسبتاً حالا عمومی رو تجربه کنن و این باعث شده از ناپلئون دلخوشی نداشته باشه. اما ناپلئون تصمیم می‌گیره برای پایین دادن به قائله اسپانیا خودش راهی اسپانیا بشه. اما قبل از اون باید خیالش از مرزهای شرقی راحت می‌شد. می‌ترسید اتریش یا پروس دوباره به فرانسه حمله کنه. به خاطر همین ملاقاتی رو در ارفورت در آلمان با الکساندر اول تزار روسیه ترتیب میده و میره اونجا با تزار صحبت میکنه و تا مطمئن بشه از پشتیبانی تزار نسبت به فرانسه. اما توی این ملاقات یا تو همین کنگره ارفورت هست که میشه گفت آغاز دیپلماسی برانداز لژهای اسکاتلندی فرانسوی که با بریتانیا نزدیکی دارن ره و نماینده این لژها هم کسی نیست جز تالیران. تالیران به عنوان مشاور سیاسی و بین‌الملل با ناپلئون رفته به نفع فرانسه اقدام کنه.
عجب شخصیت پیچیده‌ای.
حالا در ادامه انشالله توضیح میدیم تالیران رو. و این شخص رفته با الکساندر صحبت کرده و پیامی که بهش رسونده اینه: ناپلئون باید سقوط کنه و تو نباید از او حمایت کنی. و الکساندر هم همین کارو میکنه. نهایتا ناپلئون میره مادرید رو میگیره، اما در دورانی که در اسپانیا اتریش به آلمان میاد و در سرزمین‌هایی که ناپلئون تسخیر کرده وارد میشه، ناپلئون مجبور میشه برگرده و با اتریش جنگ کنه و در اون جنگ اتفاقا پیروز هم میشه و این جنگ منجر به قرارداد و معاهده وین میشه که میشه گفت قدرتمندترین دوران امپراتوری ناپلئون رقم میخوره با یه همچین مرزهای سرزمینی که امپراتوری ناپلئون داره که میشه گفت از روسیه تا اسپانیا رو ناپلئون دیگه تحت رهبری خودش داره. بعضی ها رو تسخیر کرده و بعضی ها هم که متحدانش هم مثل روسیه.
جالبه که اون جاهایی هم که ارتش او امکان حضور نداره میبینیم نمایندگان نظامی رو میفرسته تا رقباش رو دوچار مشکل کنه، از جمله ایران اون موقع دیگه. بله. ایران دوره قاجار معادل فتحعلی شاه قاجاره و جنرال گاردان. بله، جنرال گاردان و عهدنامه فینکنشتاین، یعنی جایی هم که ارتش او مستقیما نمیتواند حاضر باشد نمایندگان او و جنرال های او هستند تا به منافع رقیبشون لطمه بزنن و البته گاهی وقتا هم میبینید به نفع رقبا به افرادی که با اونها عهد مودت بسته خیانت میکنه که ایران هم شامل همین ماجرا میشه و بعدن میبینیم که ایران رو رها میکنه او.
خب این دشمنی با ناپلئون توی سال 1810 دو اتفاق مهم در لژهای اسکاتلندی رو رقم میزنه. یکی اینکه لژهای انگلیسی بعد از 50 سال اختلاف نهایتا به این نتیجه میرسن باید با هم متحد بشن که گویا رقابت با ناپلئون یکی از دلایل اصلیشه. اما اتفاق دوم اینه که یک فرد فرانسوی، جنرال فرانسوی به اسم ژان برنادوت، باپتیست برنادوت رو از جبهه فرانسه بیرون میکشن و در جبهه خودشون قرار میدن. اون هم با یک عنوان خیلی حالا دور از ذهن، یعنی یک فرانسوی به عنوان جانشین سلطنت سوئد میره در سوئد و از این به بعد سوئد دیگه توی جبهه دشمنان ناپلئون قرار میگیره.
اینم از اون عجایب تاریخه که در رمان دزیره خب بله. توضیح داده میشه و سعی میکنه ماجرا رو به یک درام عشقی تنزل بده، یعنی یک زن شکست خورده در عشق و یک جنرال نادیده گرفته شده در مناسبات نظامی. این دو نفر از اردوگاه ناپلئون بیرون میرن به اردوگاه رقیب میرن و این آغاز افول ناپلئون میشود. حالا در مورد شخصیت ژان برنادوت، جنرال در واقع از اردوگاه ناپلئون بیرون رفته و به دشمنان او پیوسته، قاعدتا توضیحات بیشتری خواهید داشت، ولی اصلا تو تاریخ سابقه دارد که بگویند کشوری جانشین سلطنت یا ولیعهد ندارد و حالا قرار است برود با کشور دیگری که در اردوگاه دشمنه وارد مذاکره بشه و این بار نه فردی که دارای خون سلطنتی است، چون قبلا اینطور بود که مثلا از هابسبورگ ها کسی رو می آوردن که خون سلطنتی دارد، مثلا ماری آنتوانت در انقلاب ما قبل انقلاب کبیر فرانسه ملکه فرانسه است دیگه، همسر لوی 16 از خون سلطنتی در واقع نمایندگانی می آمدن و با اون پادشاهی که وارث نداشت وصلت می کردن تا خون شاهان در اروپا باقی بمانه. بار اول است که یک جنرال که از این قاعده مستثناست به کشور دیگری دعوت میشه، اون هم از کشور دشمن و رقیب، که بیا نایب السلطنه و سپس پادشاه کشور ما بشو. چنین موردی رو تو تاریخ شما سراغ دارید؟
حالا تا اونجا که حالا تاریخ بنده مطالعه کردم ندیدم، ولی حالا اینجا این دو نفر
از یه رابطه ماسونی خیلی جدیه دیگه.
همون رو میخواستم بگم، هیچ کدوم از این دو نفر خون سلطنتی ندارن ولی ویژگی دیگه ای آقای برنادوت داره اینه که عضو لژهای اسکاتلندیه.
بله.
و خب این لژها در سر تا سر دنیا هوای همدیگر دارن و به این نتیجه رسیدن استراتژی های برنادوت میتونه به ما در پیروزی برابر ناپلئون کمک کنه و او رو میارن تو جبهه خودشون و بهش کشور میدن، یعنی کش مثلا سوئد برای تو با ما باش و با ناپلئون بجنگ،
که گویا در شکست های آتی ناپلئون هم جنرال برنادوت نقش جدی داره.
خب مرحله سوم جنگ های دوران امپراتوری با لشکرکشی مصیبت آمیز به روسیه همراه، روسیه رو میگیره، میرن مسکو رو فتح میکنن به فرمان حاکم مسکو رستوپچین. مسکو آتش زده میشه و ناپلئون دست خالی باید از روسیه برگرده به فرانسه و مواجه میشن با زمستان سخت روسیه.
بله.
که 330 هزار تلفات از فرانسوی ها میگیره.
و حالا بینندگان محترم میتونن به رمان جنگ و صلح تولستوی مراجعه کنن و یا نسخه‌های سینمایی اون که حالا یکیش توسط کینگ ویدو. بله. کار شده. شکست بزرگ ناپلئون در روسیه. خب چقدر تلفات میدن در این جنگ؟
330 هزار تلفات، یعنی میگن ارتش بزرگ با 370 هزار نفر رفت.
بالاترین تلفات نظامی. بله. اون دوره است.
بله. و رسما ارتش بزرگ نابود میشه و ناپلئون وقتی به فرانسه برمیگرده اتحاد ششم اتفاق میفته، یعنی کشور اروپایی میگن تا ناپلئون دیگه توانی برای جنگیدن نداره باید بهش حمله کنه.
ششمین اتحاد بر علیه او شکل میگیره.
بله. خب. که حالا کشورهای زیادی هم درش هستن و توی این دوران که داره با اتحاد ششم میجنگه ناپلئون، دوک ولینگتون یا همون ولزلی معروف که برمیگرده به اون لژهای ولزلی در هند شرقی انگلستان، اسپانیا رو هم از چنگ فرانسوی ها در میاره. نهایتا فرانسوی ها در جنگ با اتحاد ششم شکست میخورن، عقب نشینی میکنن به فرانسه و در سال 1814 پاریس اشغال میشه و ناپلئون در کاخ فونتنبلو اون نامه معروفش رو یا اون سند معروف رو مینویسه و از سلطنت کنارگیری میکنه و باهاش رفتار خشونت آمیزی نمیشه.
سوال همینه، یه آدمی از افسر توپخانه تبدیل شده به امپراتور، تمام اروپا رو در آتش خشم خود سوزانده، میلیون ها نفر در جنگ های او کشته شده،
7 تا 10 میلیون کشته
و حالا این آدم شکست خورده و پایتختش سقوط کرده، با او باید چگونه رفتار بشه؟
حالا احتمالا مثلا اگه به افکار عمومی این دوره این سوال رو مثلا بپرسیم از افکار عمومی این دوره، مطمئنن چیزی به اسم مثلا حداقل مجازات رو در نظر میگیرن براش.
در فرانسه ای که ارزش آدم ها انقدر کمه که خیلی راحت گردنشون با گیوتین قطع میکنن، ارزش جان خیلی پایینه دیگه.
یا سرنوشتی حد اکثر به اندازه خونریزان عالم مثلا، حداقل اتفاقی که در مورد هیتلر افتاد.
یعنی ناپلئون مطمئن بوده او رو نمیکشن.
البته ناپلئون یه خودکشی ناموفق داره بعد از این قضیه، ولی گویا مثلا دارویی که خورده مثلا جوری خورده که مثلا نمیره، حالا فقط یه نوع شومن بازی بوده.
در حد قش فرنگی بوده. بله.
واسهش مقرری سالیانه تعیین میکنن، تعداد زیادی هم همراه واسهش در نظر میگیرن و میفرستنش جزیره ال و خودشون در شهر وین مشغول تحریزی نقشه اروپای جدید.
این به نظرم از اون سوالای مهم تاریخه که خیلی راحت مورخین از کنارش میگذرن و اتفاقا جای عبرت انگیزی است برای بینندگان محترم این برنامه. کسی که یک جمهوری رو تبدیل به امپراتوری کرد، اروپا رو در آتش خشم سوزان، میلیون ها نفر رو در اروپا و نه فقط در اروپا، در آفریقا، در مصر، در فلسطین کشت، حالا که شکست خورده خیلی با کرامت و بزرگوارانه با او برخورد میکنن دشمنانش. این حتما به اخلاق ربطی نداره. گویا در شطرنج پیچیده ماسون ها اینطور است که مهرهای پیاده رو میکشن ولی شاه رو فقط کیش و مات میکنن، مثل یک کودکی که شیطنتی کرده میگن به اتاق مجاور برو و به اشتباهاتت فکر کن، به فلان جزیره برو و در تبعید به اشتباهاتت بیاندیش و او هم این سرنوشت رو میپذیره. بعد چه اتفاقی میفته؟
خب با هزار خدمه او رو به جزیره
هزار خدمه همراهش بوده
به جزیره الب میفرستن. بعد. خیلی سریع اگه بخوام بگم، در واقع کشورهای پیروز جمع میشن و میگن خب حالا چیکار کنیم. اینجا تالیران دوباره وارد میشه.
تالیران معروف،
وزیر معروف،
مرد هزار چهره،
ناپلئون، شخصیتی که شاید در تاریخ واقعا کمتر نظیری داشته باشه. شاید شبس ابن ربعی مثلا مثال خوبی باشه
در کوفه سال 60
برای رنگ عوض کردنهای مداوم شخصیتی مثل تالیران که یک روزی اسقف تولون هست
در دوره لویی 16 هم.
بله.
بعد انقلاب کبیر اسقف تولونه و توی اون جشن کنفدراسیون، جشن فدراسیون کسیه که نماینده مردمه.
بله.
و سپس آزادی خواهه و به جمهوری خواهان میپیونده، وارد مجلس میشه، نماینده مجلس هست از طیف جمهوری خواهان.
تا اینجا جمهوری خواهه. خب
بعد در واقع وقتی زمزمه روی کار اومدن ناپلئون اتفاق میفته، سریع به اردوگاه او میپیونده و در به قدرت رسیدن ناپلئون و تشکیل کنسول و در واقع براندازی نظام قبلی فرانسه کاملا نقشی فرام میکنه.
در مثلث قدرت هم هست،
جزء کنسول نیست ولی وزیر در واقع کمک میکنه به ناپلئون. بعد همین آدم کسی است که وقتی که ناپلئون داره زخم میخوره و در مجامع ماسونی تصمیم گرفته شده که دیگه او برنده جنگ ها نباشه، میره و به طرف روسی میگه که شما الان حمایت نکنید، اجازه بدید امپراتوری اتریش وارد بشه و در واقع زیر قرارداد خودتون بزنید با ناپلئون. همون کسی است که وقتی ناپلئون به جزیره الب میره، اولین کسی است که وارد میشه در مجمع قدرت و میگه خب حالا برید بوربون ها رو بردارید، دوباره برگردونید. و همین اتفاق هم میفته. کنت پروانس، برادر لویی 16 هم به عنوان لویی 18 هم از خاندان بوربون ها بعد از ناپلئون برمیگرده. اما این برگشتن مدت زمان زیادی طول نمیکشه. ناپلئون ظاهرا فرار میکنه از جزیره الب، برمیگرده و یه حکومت صد روزه برقرار میکنه. اعلام میکنه که من میخوام در واقع یک حکومت لیبرالی تشکیل بدم و صد روز حکومت میکنه. کشورهای متحد سریع خبردار میشن، برمیگردن. در آخرین نبردی که ناپلئون داره، یعنی در واترلو، در سرزمینی در خاک بلژیک،
لورد ولینگتون، آخرین نبرد تبدیل میشه یک نبرد آینی بین لژهای ماسونی. یعنی فرماندهانی رو راه میدن که رتبه‌های بالاتری دارن، بلوخار پروسی و ولینگتون انگلیسی، دو ماسون معروف. این سمت هم که ناپلئون بناپارت حضور داره، نهایتاً فرانسوی‌ها شکست میخورن، ناپلئون فرار میکنه غرب کشور که به آمریکا پناهنده شه، ولی خب چند وقتی رو پنهان میشه، نهایتاً خودش رو تسلیم کشتی HMS بلوفون انگلیسی میکنه و مدتی رو به صورت نامعلوم در خدمت انگلیسی هاست و انگلیسه.
پس مدتی اسیر انگلیسی هاست.
بله. بله. و نهایتاً او رو به جزیره سن هلن تبعید میکنن که دیگه آخرین
که دوباره به اشتباهاتش فکر کنه.
جالبه، باز او رو گردن نمیزنن و با او کاری ندارن و باز او رو به تبعید میفرستن.
حالا شاید مثلا این مثال هم بد نباشه که اگر مثلا هیتلر خودکشی نمی‌کرد واقعا و زنده میموند و متفقین با او همچین کاری می‌کردن، الان افکار عمومی چه دیدی داشت؟ مثلا میگفتن هیتلر های آدم خوبیه، آدم بدیه. ولی بعدا هم
بسته بینی که آدم ماسون باشه یا نباشه که در این شطرنج ماسونی فرانسه
الان مستقر. هم میشه گفت جزء محبوب‌ترین شخصیت‌های فرانسوی ناپلئون، با اینکه خونریزترین فرانسوی‌ها بود ولی محبوب‌ترین شد.
جالبه، میگن که بعد از انجیل بیشترین کتاب‌هایی که نوشته شده در مورد ناپلئون است.
در غرب بیشترین کتاب بعد از
تجربه. خب ما وقت زیادی نداریم و قاعدتا اینجا اگر جنبندی هست انجام بدید و بحث رو به پایان ببریم.
بله، نهایتا این که خب دوباره بوربون‌ها روی کار میان. لویی 18 هم سعی میکنه به یک نوعی سلطنت مطلقه و پارلمانتاریسم رو با هم دیگه پیوند بده ولی هیچ وقت موفق نمیشه. نهایتا در سال 1824 میمیره در آرزوی این سیاست جدید و برادرش کنت دارتوا با عنوان شارل دهم پادشاه میشه و در مراسمی که برگزار میکنه در فرانسه، یک مراسم پرزرق و برق، به نوعی اعلام میکنه سلطنت من سلطنت حامی اشرافه. یعنی بعد از 35 سال از انقلاب دوباره برمیگردیم به یک سلطنت
این همه حامی
اشراف دوباره. خب این دو سیاست شارل دهم خیلی برای فرانسوی سنگین میاد. یکی این که دوباره کلیسای کاتولیک رو وارد عرصه سیاسی فرانسه میکنه، با سلطنت پیوند میده، به ویژه جزوئیت ها رو میاره دوباره آموزش و پرورش میده دستشون به نوعی. و از اون مهمتر این که تعدی میکنه به مقدسترین مفهوم در زندگی فرانسوی ها، یعنی پول.
پول
و میگه که باید شما غرامت اون املاک اشراف رو که در انقلاب، در دوران انقلاب کبیر ازشون گرفتید، اون هم به دو برابر برگردونید. و
یعنی مصادره های انقلابی هم باید مضاعف
بله،
برگرد.
بله، اینجاست که حتی بورژوازی فرانسه هم دیگه نمیتونه تحمل کنه و در انتخابات 1830 مخالفین شارل دهم و نخست وزیرش پولینیاک روی کار میان، اکثریت رو به دست میارن و جنگ شال دهم و مجلس شروع میشه. شال دهم یک منشور چهار ماده ای صادر میکنه به این مضمون که باید مجلس منحل بشه و بعد محدودیت مطبوعات رو رقم میزنه، تعداد انتخاب کننده ها رو کم میکنه و این که میگه باید حالا با این قوانین جدید یک انتخابات جدید برگزار بشه. خب این باعث میشه که دوباره یک دوره جدید از جنگ با بوربون ها صورت بگیره، این بار هم دوباره از خونه چه کسی؟ از خونه تالیران. یعنی دوباره در سال 1830 تالیران میشه اولین کسی که تصمیم میگیره بوربون هایی که خودش روی کار آورده دوباره رو کار برد. این اولین محفل. اما یک محفل دیگر هم در اینجا وجود داره و اون دفتر روزنامه ناسیوناله و مدیر جوانش آدولف تیر که بقیه مدیران روزنامه ها رو جمع کرده و میگه که حالا باید برخلاف دستور شال دهم ما روزنامه هامون رو انتشار بدیم.
نهایتا اینجا بعد دوم باری است که بعد از مارا یه شخصیت جنجالی ژورنالیست در تاریخ فرانسه میبینیم که خیلی مؤثر میشه در سیاست.
بله. و حالا دیگه میشه گفت اون کودتای معروف یا به قول خود فرانسوی ها انقلاب ژوئیه که در 27م، 28م و 29م ژوئیه و به قول خودشون سه روز باشکوه، این نقاشی معروفیه، اون سه روز که میبینید این پرچم سلطنت که سفید رنگه و بعد خونین میشه و اون آسمان آبی از درش معلوم میشه و بعد میشه پرچم سرنگ انقلاب، آبی، سفید و قرمز، این سه روز باشکوهیه که خودشون نام میبرن. تو این سه روز باشکوه اگه اسلاید بعدی رو هم دوستان نشون بدن، از ماریان جدید که حالا ما نمیتونیم نشونش بدیم هم رونمایی میشه که این بار برهنه تر از دوران انقلاب کبیره و گویا هر بار که تو فرانسه انقلاب میشه این ماریان یک وضع بدتری
پیدا میکنه، نماد مؤنث بد پوشش انقلاب فرانسه.
انقلابیون به خصوص دانشجویان مدرسه پلی‌تکنیک که اون موقع خیلی معروف بوده و کارگران مسلح میریزن و ساختمان‌های دولتی رو یک به یک اشغال میکنن، از موزه لوور گرفته تا شهرداری که همون هتل دوویل باشه. و بعد اون پیرمرد انقلابی معروف یعنی لافایت 74 ساله رو میارن، میگن شما هم فرمانده نظامی ما، و میگن حتی لافایت باید بشه رئیس حکومت جدید. اما اون کسانی که انقلاب رو ترتیب داده بودن دنبال این بودن یه شخصیت بورژوا بیاد بشه پادشاه جدید فرانسه و برای این کار پسر فیلیپ اورلان، همون فیلیپ اگالیته معروف دوران انقلاب که با گیوتین گردنش رو زده بودن رو انتخاب میکنن، به این دلیل که اولا ناشناخته است و کارنامه مشخصی نداره، معلوم نمیدونه حالا این چی کار کرده، چه کارنامه‌ای داره، و برای اینکه به او حالا یک مقبولیت هم بدن میبرنش در ساختمان شهرداری و میگن اگر لافایت او رو تایید کنه مردم هم او رو تایید میکنن و نهایتا در یک حالا میتونیم بگیم شوی پوپولیستی هر دو به بالکن شهرداری میان، همدیگر در آغوش میگیرن، پرچم سرنگ انقلاب دور خودشون میپیچونن و این اولین پادشاهی فرانسه با پرچم سرنگ انقلاب، این خیلی ترکیب عجیبیه،
پادشاهی بله. با پرچم سرنگ انقلاب
در فرانسه آغاز میشه و چندان هم طول نمیکشه و دوران لوی فیلیپ هم چندان طول نمیکشه و از بین میره.
پس کسی که انقلاب کبیر فرانسه با محفل های بزم او در قرن 18 آغاز شد، فرزند او در قرن 19 یا دوباره پادشاهی رو با پرچم سرنگ برمیگردانه و چه اتفاقاتی ما میبینیم در این دوره. خب نکته مانده که بفهمید.
اگر اجازه بدید من فقط در واقع با جملات خیلی کوتاهی جمع‌بندی میکنم و اون این که در واقع اوضاع انقلاب فرانسه از دوران انقلاب کبیر فرانسه در این شرایطی هستش که خب در سخنرانی روبسپیر داریم که آه ای ملت والاقدر، چه نیکبخت است کسی که در این روزها زاده شود و چه نیک روز است آن کسی که بتواند در راه خوشبختی شما جان ببازد. این سخنرانی های روبسپیر گردن زده میشه و بعدش اتفاقاتی که گفته شد اتفاق میفته. در پایان دوران ناپلئون حس جامعه فرانسه حس سوگواری و مویه است، طوری که در واقع کتاب اعترافات فرزند قرن می‌خوانیم که کشور فرانسه هر سال 300 هزار جوان را تقدیم ناپلئون کرد. این مالیاتی است که مردم به قیصر می‌دادند. در فرانسه تمام گهواره‌ها و تابوت‌ها برای این مرد سپر بلا شده بود و دیگر کسی به پیری اعتقاد نداشت و در واقع پیر مردی هم به چشم نمی‌خورد.
خب من تشکر میکنم از ارائه خوب شما در این برنامه. من که خسته نمیشم از شنیدن محصول کار پژوهشی شما، ولی وقت دیگری نداریم. پیشا پیش بینندگان محترم برنامه رو دعوت میکنم تا برنامه آتی ادامه این بحث را پی بگیرن. تا دوران دیگر شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
در نهایت 10,000 شورشی کشته و زخمی میشن و دقیقا نمیشه گفت چند نفرشون همونجا تیر میخورن و چند نفرشون بعد از اسارت کشته میشن. 4,000 نفر رو هم به الجزایر و ارتش مستعمراتی تبعید میکنن.
ظاهرا فقط تنها چیزی که این وسط دارد فربه میشود همون گورستان زیرزمینی پاریس یا کاتکومب.
بله، بله، این کاتکومب طبقه طبقه داره همین
اسکلت ها و جنازه های کاتکومب داره همچنان اضافه میشه. دوستانی که نمیدونن کاتکومب چیست قاعدتاً باید به برنامه‌های قبلی ما رجوع کنن.
انقلاب 1840ش ماهیت لیبرالی داره، برای توسعه لیبرالیسم بودن. چطور یه سری لیبرال علیه یک سری لیبرال دیگه انقلاب لیبرالی میکنن؟
لیبرال ها بیشتر از اینکه در عالم سیاست و اهل سیاست باشن تاجر بودن و همین تاجر مسلکی اونها باعث شده بود که آدم‌های بی اصولی باشن و در هر جبهه سیاسی حضور داشته باشن.
حالا جلسات قبل هم گفتیم فقط مردان فاقد اصولن که مردان تمام فصولن.
اگر بخوایم حالا چند دسته از این گرایش ها رو بگیم، مثلا لیبرال محافظه کار داریم، میانه رو داریم، رادیکال، سلطنت طلب، جمهوری خواه.
لوی ناپلئون با 5.5 میلیون رای میشه اولین رئیس جمهور جمهوری دوم.